بسم الله الرحمن الرحیم. گفتیم منات استدلال به صحیحه زراره برای حجیت استصحاب مطلقا تجرید یقین است از قیدیت وضوع و تجرید فاعل از قیدیت متوضع، فاعل لا ینقض الیقین بالشک. اگر ما توانستیم یقین را از قید تجرید کنیم و فاعل لا ینقض را که متیقن است از متوضع تجرید کنیم، کبرای کلی از حدیث استفاده می شود و الا کبرای کلی از حدیث در نمیاد. و این تجرید هم حق است و تمام، و حق تجرید است و عدم خصوصیت برای وضوع و متوضع، نه برای وضوع در علا یقین من وضوع خصوصیت هست، نه برای متوضعی که فاعله. حق این است که نه برای متوضع خصوصیت است و نه برای وضوع که قید یقین است. چرا خصوصیت نیست؟ لجهاتن احدها، سلام علیکم و رحمت الله، مناسبت الحکم و الموضوع. حکم حرمت نقض است، موضوع حکم حرمت است، موضوع نقض یقین به شک. مناسب با حرمت و نقض اینه که یقین به شک نقضش حرومه. حالا چه یقین به هر چی میخواد تعلق گرفته باشد، مناسبت و حکم و موضوع اختزا میکنه. بگیم نقض یقین که یک امر محکمیه با شک که یک امر غیر مبرمیه حرامه. چه میخواد یقین متعلق به وضوع باشد، چه میخواد متعلق به وضوع نباشد. به عبارت اخرى، عقلا از مناسبت و حکم و موضوع می فهمند که تمام ملاک در حرمت نقض یقین است و شک به هر چی می خواد تعلق گرفته باشد. این یک امر مبرم است، اون یک امر غیر مبرم. یقین به وضوع باشه، وضوع خصوصیتی ندارد. همه کاره ابرام یقین و عدم ابرام شک. امر شل و غیر مبرم نمیتونه امر یقین رو بشکنه. دانشه میگم مناسبت اینه، مطلق الیقین کار است، چه یقین به وضوع باشه، چه به وجوب صلات جمعه باشه، چه به لزوم معامله. این دیگه فهم عرفه که میفهمه این که وقتی میگه نقض نکن یقین به وضوع ادرا به شک، وضوع خصوصیتی ندارد. وضوع ذکر مثالا، وضوع ذکر موردن، همه کار یقین است و شک. امر محکم با امر غیر محکم شکسته چی؟ نه اینکه چون یقینت به وضوع شکسته نمیشه، نه، لا تنقض الیقین بالوضوع بالشک. عرف میفهمه یعنی امر مبرم با امر غیر مبرم شکسته نمیشد. همه کار ابرام یقین و عدم ابرام شک. این یک جهت. جهت دوم این که این قاعده‌ای که در مزمره زرار آمده، این قاعده و مرادف این قاعده در روایات تطبیق شده بر غیر باب وضوع. نقض یقین حرمت نقض یقین به شک در مزمره هست و ما یرادفها در روایات بر غیر وضوع هم تطبیق شده، بر طهارت خبثیه تطبیق شده، بر باب یقین شک در رکعات تطبیق شده، به باب صوم هم تطبیق شده. نه حرمت نقض یقین به شک و عدم نقض یقین به شک و ما یرادفه تطبیق شده در روایات دیگر به امور دیگر، به شک در رکعات صلات، به باب صوم، صوم لرؤیه و افطر لرؤیه فان الیقین لا ینقض به شک، به باب طهارت خبثیه. وقتی تطبیق شده میفهمیم قاعده خصوصیتی برای باب وضوع ندارد، بلکه در همه جا راه پیدا میکنه. اینم جهت دوم، تطبیق این قاعده در موارد دیگر بر در روایات دیگر بر مواردی و بر امور دیگری. معلوم میشه قاعده عامه است، نه فقط مال باب وضوع. جهت سوم، مگر روایات استصحاب یادتون رفته است؟ تطبیق شده، گفته اذا شککت در یک رکعتی، رکعت رو منفصله بیار، لا ينقض اليقين بل شک. روایات اونجا ما آمده دیگه، میخونیم انشاءالله بعد در باب رفت. در باب طهارت خبثی هم آمده، مزمره صحیحه دوم یا سوم زراره، کنتو که در حال صلات بودم، اصاب صوبی شیئا ولم عرف و نظر، تو اون حدیث مفصل دیگه. توجه بفرمایید، وجه سوم از برای القاء خصوصیت وضوع و متوضع، وجه سوم تعلیل در این روایت به یک امر ارتکازی و عقلایی. این که گفته فإنه على یقین من وضوعه ولا ينقض اليقین بالشک ابدا، تعلیل به یک امر ارتکازی است و اونی که در ارتکاز عقلا هست این که همیشه به یقین سابق عمل می کنن و به شک اعتنایی نمی کنن. بنا عقلا بر عمل به یقین سابق است و عدم نقض به شک در هر بابی از ابواب که می خواد باشد. پس چون تعلیل در روایت به امر ارتکازی و عقلایی شده و این امر عقلایی عامه، عقلا همه جا استصحاب رو حجت میدانند، پس معلوم میشه در این روایت هم وضوع خصوصیتی نداره. لکن اجاز من عرضم تمام بشه، لکن در این جهت سوم امام اشکال کرده امام به این جهت سوم، به اینکه نه تعلیل به امر ارتکازی نیست، برای اینکه لیس العمل بالاستصحاب عقلائیا، عمل به استصحاب عقلائی نیست. عقلا عمل به استصحاب ندارند کما مر، بلکه عقلا یا به اطمینان عمل می کنن یا غافلن و یا چی؟ رجاءن. عقلا به استصحاب عمل نمی کنن، یعنی چون سابق یقین داشته رفیقش زنده است، حالا هم شک داره زنده است یا نه، بازم مال و تجاره براش بفرستد، بازم کالا براش بفرستد، نه. اوغلا بینشون عمل به استصحاب نیست، اصلا اثری از استصحاب بین اوغلانی کمامر. اوغلا که عمل می کنن بر طبق یقین سابق یا غافلن، عرض کردم شما چش دارید اما تا من نگفتم متوجه نبودید، اینا ممکنه تو سقع نفسشون اگه ملتفت بشن شک کنن، ولی الان چجورن؟ غافلن، داره میره دنبال کارش، بره لقمه نونش داره میده و حالا تو نگرش داشتی، میگه آه احتمال نمیدی رفیق زنده باشه یا مرده باشه، چجور داری براش نامه میفرستی؟ میگه عاشق برای من درد و سر درست کردی تو، من داشتم میرفتم دنبال کارم، وامیسته. تا ایجاد احتمال براش کردی چی؟ وامیستد. قبلا چرا عمل میکرد؟ غافل بود. یا اطمینان دارد، گاهی ملتفت میشه اطمینان دارد. اگرم یه جا شاک شد از باب چی عمل میکنه؟ احتیاط. این یادتون باشه که استصحاب امر عقلایی نیست. پس این که آقایون میفرمان تعلیل به امر ارتکازی و عقلایی، این تمام نیست. لعدم کون الاستصحاب عقلائیاً کما مر، عقلا اصلا استصحاب نداره، یعنی عقلا نمیان عمل کنن بر طبق یقین سابق در حالتی که الان چه دارند. هیچ وقت چنین چیزی بین عقلا نیست. این اشکالی است که امام سلام الله علیه به این جهت سوم کرده، گفته اینی که آقایون یه جهت رو این قرار دادن این تمام نیست. حق با امام هم هست، ولی حق مع الامام. اگر تعلیل به امر ارتکازی رو اینجور بگیریم که ظاهر عبارت آقایون است، حق با امامه. اگه تعلیل به امر ارتکازی رو به این نحو بگیریم که ظاهر عبارات هم همینه، اما اگر کسی بیاد بگه تعلیل به امر ارتکازی به این نحوه که عقلا یک ارتکاز دارن و اون این که امر محکم با امر شل از بین نمی رود، گردوی خونسار چی می خواد؟ سنگ خونسار. این عقلا دارن، یعنی دوتا چیز رو کنار هم وقتی گذاشتن در یه زمان میگن این امر محکم با این امر شل از بین، با پنبه نمیشه سنگا شکست. پنبه که نمیتونه سنگا بشکنه، سنگ سنگا میشکنه، ولی پنبه سنگا نمیشکنه. این ارتکاز عقلا است که یک امر غیر مبرم ناقض امر مبرم نی، القطن لا ينقض الحجر والجوز للخنصار محتاج الى الحجر منه ایزن. گردوی اونجا سنگ اونجا رو میخواد، میگه سنگه که سنگو میشناسه، میگه فلانی دندونشه. یه تعبیر باز عقلا دارن که میگن فلانی خلاصه میتونه خوب در مقابلش چی؟ وای سنگ دندونشه، وقتی سنگ دندونشه، یعنی امر مبرم با امر غیر مبرم شکستن. این عقلا داره، اینی که قبول دارید که یقینی یقینیست عقلا، بلکه بدیهیشونه، عقلا ارتکازشونه بلکه بدیهیشونه که غیر مبرم مبرم را نمیشکنه، پنبه سنگ را نمیشکنه، پنبه نمیشه سنگ را بشکنه دیگه. فلانی سنگ دندون فلانی، گردوی خونسار چی میخواد؟ سنگ خونسار. این ارتکاز عقلا هست. توجه کنی، شک داری؟ حالا عقلیات برسم، حالا من نرسم به عقلیات که توجه داره نده. پس اینو قبول داری که در امور ارتکازیه امر غیر مبرم امر مبرم موجود را نمیشه کنه، این مسلم. در باب استصحاب شارع بعد از آنی که تعبد میکند، بعد از تعبد، با تعبد و بعد از تعبد به این که در زمان شک هنوز یقین وجود دارد و تعبد میکنه که اون یقین با این امر شل شکسته نشده، واقعا شکسته شده، چون در زمان شک شما اصلا یقینی نداری. یقین داشتم دیروز عادله، امروز چی دارم؟ شک دارم. اما شارع تعبد میکنه که تو الان یقین داری و یقینت شکسته نشده. چرا یقینم شکسته نشده؟ بعد از تعبد میره سراغ ارتکاز، امر شل امر سفت را نمیشکند. اگر کسی بخواد، باز دقت کنید، اگر کسی بگد استصحاب ارتکاز و عقلا است، میگیم استصحاب ارتکاز و عقلا نیست، اثری از استصحاب بین عقلا نیست. اما اگر کسی بگوید عدم و ناقضیت امر غیر مبرم لامر مبرم، این از ارتکاز عقلا. شارع هم صیحه زراره هم در تعلیل بعد از آنی که ادعا کرده که یقین هست و با شک شکسته نمی شود، بعد از این ادعا از ارتکاز من چه کرده؟ از ارتکاز من استفاده کرده. گفت اسدون علیه، وقتی اسدش قرار داد بر خودش، اون وقت گفت چی؟ و فی الحروب نعامه، گفت به من که میرسه شیره، اونجا که میرسه شتر مرغه. این و فی الحروب نعامه بعد از اسدون علیه است. اول ادعا کرده به من که میرسه شیره، بعد میگه اه تو به ما که رسیدی شیر بودی، چی تو شد اونجا که رسیدی شتر مرغ شدی. بعد از ادعای اسدیت صحیح هست بگه و فی الحروب نعامه. اینجا هم میگیم بعد از ادعاء بقاء یقین و عدم نقض حول الى الارتكاز و گفته مگه نمیبینی امر مبرم با امر غیر مبرم شکسته نمیشه. پس بدون تعبد ارجاع به ارتكاز، همینه که امام و دیگران میگن عقلا استصحاب ندارن. بعد تعبد اگر ارجاع به ارتکاز بشد، یعنی ارتکاز علت تعبد، میگه آقا یقین که الان هست، شکم که الان هست، خب شک نمیتونه یقینی که الان هست چیکارش کنه؟ بشکنه. برای اینکه خودت یاد گرفتی که گردوی خونسار چیه میخواد؟ سنگ خونسار را میخواد. اگر مراد از تعلیل به امر ارتکازی یه چنین چیزی باشد، لهو وجهون والامر سهلون، بعد از آنی که خصوصیت الغا می شود با مناسبت و حکم و موضوع و به زمینه روایاتی که قاعده رو بر غیر مورد هم انطباق کرده. شما میخوای جهت سومم کنارش بیار، میخوای جهت سوم رو کنارش نیار، ولی ظاهر جهت سوم اشکال داره. نه نه، مناسبت و موضوع مسئله دیگه است. میدونم شک و یقین میتونید بگید الان عقلا یقین رو به شک نمیشکنن. من کار ندارم، میگم بین عقلا یقین سابق و شک لاحقی هست که اعتنا نکنن. هست در عمل بله. پس اون روز سجده نداشت، من یکی از آقایون گفتم شما و جناب آقای فلسفی هر دو منبرتون خوبه، درسته یا نه؟ با همی منبرتون خوبه، اما با همی منبرتون خوبه یعنی چی؟ یعنی اینجوریش آقای فلسفی رو برداریم منبر شما یه نفرم سرش رو تکون نمیده با منبرتون. بس کل حجر فی خبر واحد محفوف به قرینه قطعیه حجت هست یا حجت نیست؟ سب کن ایشون جواب بده. خبر واحد حجت نیست، عمل میکنید بر طبق خبر واحد، اما هازا لیس عملا بالخبر الواحد. هم تمام شد. پس اونجا خبر واحد حجت نیست، انطباق عمل، من که اون روز عرض کردم انطباق عمل بر یک حجت غیر از عمل بر طبق حجت است. انطباق عمل بر یک حجت، اینه میگن حجت، غیر عمله. میگم عقلا استصحاب رو حجت میدونه. من عجیبن غریبه. میگم عقلا چون سابق یقین داشتن حالا شک دارن اعتنا نمی کنه. خب عجیبن غریب. شما این مثل اینه، سب کن تا بهش بگم، سب کن تا حالی تر. مثل اینه که شما فرض کنید حالا مجتهد، یه رسالم فوری بر میداری، همه فتواهاتم با فتوای امام مطابق میشه، مردم به فتوای امام عمل میکنن، اما از قضا فتواهای شما هم فرض کنید با فتوای امام چجوره مطابق. بعد شما بگید آقا من 60 میلیون جمعیت تو ایران فقط مقلد دارم. میگیم آقا از کجا؟ میگه آقا فتواهای من با فتواهای امام مثل همه، مردمم که به فتوای امام عمل میکنن، پس در حقیقت به فتوای من عمل میکنن، پس لفظش عوض کردی. اعتماد بر حجت غیر عمل به حجته. دیگه مهلت نمیدم، اجازه بده رد بشیم، اینا حرف نداره. این تمام کلام در مزمره زراره. ثم اشکال شده بر استدلال به حدیث، بذار رد بشیم، اشکال شده بر استدلال به حدیث به وجوهی، گفتن این حدیث نمیشه بهش استدلال کرد برای وجیهت استصحاب. حالا شما زور بزن و بگو که با مناسبت و حکم و موضوع الغای چی میکنیم؟ خصوصیت. اما باز استدلال تمام نیست به وجوهی. یکیش اینکه این خبر واحده، مزمره زراره خبر واحده، خبر واحد در اصول حجت نیست. و اینکه جوابش واضحه، که خبر واحد در اصول دین حجت نیست، نه در اصول فقه. در اصول فقه حجته، در اصول دین حجت نیست، چون اصول دین امور اعتقادی است. امور اعتقادی محتاج به کیه؟ یقین. با گمان نمیشه من عقد قلب کنم. من گمانم اینه که فلان روز فلان جور میشه، نمیتونم عقد قلب کنم. بس این که جوابش واضحه که خبر واحد در اصول دین حجت نیست، اما در اصول فقه حجت هست. حجتون شرعیه عقلا عمل میکرده، ما هم عمل میکرده. این یه شبهه. شبهه دوم، گفتن نمیشه به این مزمره زرار استدلال کرد برای حجیت استصحاب، برای اینکه از خودش، از وجودش لازم میاد عدمش. گفتن از وجودش لازم میاد عدمش. این روایت میگه استصحاب چیه؟ حجته. خب یه دونه استصحابم اینه که ما یقین داریم یه وقتی استصحاب حجت نبود، شک داریم که استصحاب حجت هست یا استصحاب حجت نیست، میگیم استصحاب حجت نیست، از وجودش لازم میاد عدمش. خود روایت گفت استصحاب حجته. خب یکی از استصحابام استصحاب عدم حجیت استصحابه. ما یقین داریم یه وقت استصحاب حجت نبود، حالا شک داریم استصحاب حجت یا حجت نیست، استصحاب میکنیم عدم حجیت را، یلزم از وجودش عدم. ای تو امتحانا بتونی حرفا رو بزنی اینقدر نمره خوب بهتون بدن، یلزم از وجودش چی؟ عدمش. جوابش یک کلمه است که ما بعد از بودن روایت و صحیحه دیگه شکی در حجیت استصحاب و عدم حجیت نداریم. بعد قیام الاماره یعنی صحیحه زراره علا حجیت استصحاب دیگه شک نداریم، یقین داریم، حجت داریم که استصحاب چیه؟ حجت. دیگه شک نداریم در حجیت و عدم حجیت تا شما بگی استصحاب میکنیم عدم حجیت را. پس این اشکالم بره کنار که با بودن اماره شکی باقی نمیمونه. اینم یه اشکالیه که شده با این جوابش. اشکال سوم، ازلینی، عدم ازلینی قبل از آمدن پیغمبر. استصحاب که یه موضوع بیشترنی، ازلینی میگیم قبل از آنی که پیغمبر بیاد، قبل از آنی که مزمره زراره بیاد پیغمبر بیاد، استصحاب حجت، عدم ازلینی. توجه کنید. اشکال سوم که یک اشکال صناعی و علمیه، این که نمیشه به این روایت استدلال کرد، چون این روایت آمده استصحاب مسبب را آورده در حالتی که با بودن اصل سببی نوبت به اصل مسببی نمیرسه. لا یصح الاستدلال به مزمره زراره، لأن الاستدلال فی مزمره زراره به اصل مسببی، و با بود اصل سببی نوبت به اصل مسببی نمیرسه. پس مزمره زراره برخلاف کی حرف زده؟ برخلاف قواعد. وقتی برخلاف قواعد حجت نیست. چطور؟ و ذالک برای اینکه شخص وضودار شک کرده خوابش برده یا نه، پس شک کرده وضوداره یا نه. چرا شک داره وضوداره یا نه؟ شک در بقای وضو ناشی از شک در کیه؟ نوم. خب نوم استصحاب عدم داره، یه ساعت قبل بیدار بودم، شک میکنم خوابم برد یا خوابم نبرد، استصحاب عدم نوم. پس اونی که محکم است در یقین به وضو و شک در نوم، استصحاب عدم نومه، لأنه اصلون سببی. روایت آمده به چه استصحابی تمسک کرده؟ سو وضو. فإنه على یقین من وضوئه ولا ينقذ اليقين بالشك ابدا. اینم یه اشکال. اینو جواب بدید دیگه، این چیزی که خودتون درست کردید. با بود اصل سببی نوبت به اصل مسببی نمیرسه، و در مزمره اولای زراره استدلال به اصل مسببیه، فل استدلال و غیر و تمام، برای اینکه برخلاف قواعده. برخلاف قواعد که شد روایتو میذاریمش کنار، روایت مطلبی برخلاف قواعد گفته. اگه تو روایت استدلال به اصل سببی شده بود کان لهو وجه، اما به اصل سببی استدلال نشده، به اصل مسببی استدلال شده. سه تا جواب از این اشکال هست. یکی این که خیلی خوب قبول کردیم اشکال را، لکن اشکال به مورد از کبرای کلی محفوظه. علی اشکالو بالمورد و به صغرای حدیثه. ما صغرای حدیث رو خوب نمیفهمیم، چه جوری اومده استصحاب وضو را آورده، با اینکه باید استصحاب کیا بیارد؟ عدمون نو کبرای کلی و عموم علت که سر جاش محفوظه که ولا ينقض اليقين بالشک ابدا. اشکال در مورد است، دقت کنید، اشکال در مورده، اشکال در تطبیق کبرا بر این صغراست. چطور اومده لا ينقض را بر استصحاب وضو جاری کرده، با اینکه باید لا ينقض را بر استصحاب چی بار کند؟ عدم النوم. با بود استصحاب عدم النوم نوبت به استصحاب وضو نمیرسد. چجور امام آمده قاعده استصحاب را بر یه استصحابی پیاده کرده که اصلا او جا و زمینه ندارد؟ ما را از مرسه بیرون رفتیم دیگه. با بودن اصل سببی نوبت به اصل مسببی نمیرسد. من کیفیت تطبیق را نمیفهمم، اما خود کبرای کلی به کلیت شکون و چی؟ محفوظ. چه کرده امام؟ من نمیدونم. امام یه کبرایی را بر یه موردی پیاده کرده که به نظر من ناتمومه، خلو به نظر من ناتمومه، اما ظهور کبرا و کلیت کبرا سر جای خودش چجوره؟ محفوظه. این یک جواب.
روایت یک بخشش دیگه محدوش بشه به کلیت اعتبار
میاد. یک کلی گفتی که هزار و خورده اشکال داره. اگر یه روایت یه تیکش از حجی سب کنم ببینی چی میشه. اگر یه روایت یه تیکش از حجی از افتاد یه تیکه دیگهش میفتد، یه صحیحه هست شیشت حکم توش بیان شده، یکی از حکماش خلاف قرآنه، پنجتاش خلاف قرآن نی، همه شو میندازیم کنار. در این صحیحه گفته غسل جنابت مستحب، غسل جمعه مستحب، نماز جماعت مستحب، زکات عید فطر هم واجب، قربانی هم برای حاجی واجب. فرض کنید یکی از اینو خلاف قرآن، همه چی میذاریم کنار؟ شما خب مود. شما مثل بلا تشبیه مثل پهلوی میمونید. پهلوی به چه جوری میشه؟ پهلوی سواد نداشت، مثل فرض کنید مثل من. پهلوی مثل من فرض کنید سواد نداشت، این رضا رو با زه نوش، گفتن قلدر جنایتکار، بر تو و بر پسرش لعنت و بر همه اونها که طرفداری ازش کردن. گفتن چی با زه مینویسی؟ با زاد. گفت از این به بعد باید با زه نوش. اون حرف اینی، ایشون میفرماد از این به بعد اگه یه روایت یه تیکش نادرست شد سب کن، بفرما سب کن بذار خودش بگه بعدو،
بفرما. استاد بلان برای نقیه نامی نوشته بشه از کسی برای شما، یه قسمت 100% بدونی از طرف نیست، تو همه شک
میکنی، یعنی اطمینان میارد یا احتمال اشتباه میدن؟ نه، یه وقت اطمینان میاره یه وقت احتمال اشتباه میدن تو نوشتن. اطمینان بذار کنار، یه جاش برخلاف ضوابطه، بقیهشو میذارم کنار، خلاف ضرورت و اصول و فقهه. پس اینجور به این کلی نگو، بفرمایید. هیچ اینجور نیست. چرا نیست؟ من نمیفهمم. تطبیق به مورد مخدوش. کبرای کلیش که گیر نداره، در ظهور کبرا گیری نمیاره. توجه کن، این یه جواب. خلو این یه جواب، اشکال نداره. جواب دوم این که امام سلام الله علیه میفرماد معصوم در این روایت، یا امام باقر یا امام صادق، چون معلوم نی مسئولون ان کیه، زراره از هر دو روایت نقل میکنه، معصوم در این روایت میخواسته جواب مسئله رو بدهد، به نکته علمیش کار نداشته. معصوم در این روایت میخواسته جواب مسئله رو بدهد، به نکته علمیش کار نداشته. بیان ذالک، کسی که یقین داره به وضو بعد شک میکنه که وضوم هست یا نه، این باید بنا بذاره بر وضوش، یقینش رو به وضوع به شک باید نقض نکن، این بنا باید بگذاره. چه این بناگذاری از باب استصحاب بقاء الوضوع باشد، چه این بناگذاری از باب استصحاب عدم النوم. غرض حضرت بیان حکم مسئله بوده و هو این که آدم متیقن الوضوع و شاک در او باید به وضوش عمل کنه. فرموده یقینت رو به وضوع به شک نقض نکن، به دنبال یقینت برو. با قطع نظر از این که این اعتماد به یقین به وضوع از باب استصحاب خودشه یا از باب استصحاب عدم نوم، و امام سلام الله علیه میفرماید شما در جواب سوالام همینجور هستی، به نکته علمیش معمولا توجهی نمی کنی. اینم یه جواب که امام داده است. جواب سوم گوش بدید، جواب سوم که یه مقدار دقت میخواد این که اصل سببی در اینجا رافع اصل مسببی نی، اصل سببی در اینجا رافع اصل مسببی نی، برای این که اونجای اصل سببی بر اصل مسببی مقدم است که ترتب مسبب بر سبب شرعی باشد. شارع آمده باشه گفته باشه این سبب که هست این مسبب هم هست، هر کجا ترتب بین سبب و مسبب شرعی بود اینجا شما میگید اصل سببی بر اصل مسببی مقدم، اینو خوندید دیگه. اما اگر یه جا ترتب شرعی نبود اونجا اصل سببی بر مسببی مقدم نیست. در ما نحن فی ولو تضاد بین نوم و وضو شرعی است، تضاد بین وضو و نوم شرعیه. اگه شارع ضدیت قرار نده و ضدیتی با همدیگه نداشته، مثل خون دماغ ضدیت نداره با وضو، نومم ضدیت نداشت. تضاد نوم با وضو تضاد شرعیه. اما شارع چه کرده؟ شارع آمده نوم را ناقض وضو قرار داده، جعل النوم ناقضا للوضو، گفته نوم ناقض وضو، هر کجا نوم آمد وضو چی نیست، نوم را ناقض برای وضو قرار داده. اما حالا که ناقض قرار داده شما استصحاب میکنید عدم و نوم را، میگید نوم نیست، نوم نیست، یعنی احد و ضدین نیستش، پس ضد دیگر چی؟ این عقلی یا شرعی؟ تضاد شرعی. شارع جعل ضدیت کرده، حالا باز روشن‌تر عرض می‌کنم، شارع بین این دو مزاده قرار داده، اما محض اینکه یک ضد نیست پس یک ضد دیگری هست، این عقلیه. حالا توضیح بدم، شارع اگر بین دو تا چیز ملازمه جعل کرد، گفت بین نجاست و بین حرمت شی من ملازمه جعل کردم، جعل ملازمه ها. یه وقت میگه بعد نجاست جعلت الحرمه، این جعل الشی علی الشی است، مثبتاتش حجته. یه وقت میگه بین حرمت شی و نجاست شی من ملازمه جعل کردم، اونی که مجعول شرعیه چیه؟ ملازمه. اما اگر یکی از لازمها بود دیگری هم هستش، این دیگه عقلیه یا شرعی؟ عقلیه، اینش دیگه عقلیه. در باب نوم و وضو شارع مزاده رو جعل کرده، قبول داریم اصل المزاده مجعوله، اما اگر این زد نباشد پس اون زد هستش، این دیگه شرعی نیست، این دیگه به حکم عقله. عدم و نوم نمیتونه مثبت وضو باشد، عدم و احد ضدین نمیتونه مثبت ضد دیگری باشد، ولو تضاد تضاد شرعی، ولو تضاد تضاد شرعی. البته این جواب سوم یه دقتی میخواد که انشاءالله اگر براتون معلوم نشد در اصل سببی و مسببی میگیم که گاهی شارع ملازمه جعل میکند، استصحاب و احد الملزومین مثبت لازم دیگر ملازمه جعل می کند، استصحاب احد ملزومین مثبت نیست. گاهی ترتب لازم علی الملزوم جعل می کنه، میگه این لازمه را بعد از این ملزوم من چه کردم؟ جعل کردم، اعتبار می خوره به جعل لازم. اونجا اگر احد ملزومین باشد میگیم لازمشم هست. فرقون بین جعل لازم علی الملزوم و عقیب الملزوم و بین جعل الملازمه، فرق بین جعل عدم الزد مع وجود زد دیگر او جعل المزاده بین زدین تفصیلش در اصل سببی و مسببی. بفرمایید.
من می‌خواستم عرض کنم اگر اینجا جر به صورت اماره باشه،
امار ملازمه، ملازمه رو جل میکنه. اماره که نیم، حکم شرعی است خود او، روایت اماره است، مجعول که اماره نی، روایت اماره است. میگم چی چی میفرمایی؟ میگم رفع ما لا یعلمون، این اماره است یا اصله؟ حدیثش اماره است. من که حدیثش کار ندارم، من به چیش کار دارم؟ به اون نفیش کار دارم که اون اصله. اینکه شما میفرمایید اصل اماره، من نمیفهمم یعنی چه. شارع جعل کرده، مجعول شارع، گاهی وجود زد با عدم زد دیگریه، اینجور جعل میکنه، میگه این زد که نبود من میگم این زد هست، اینجا مثبت نی. گاهی جعل میکنه مضاد در بین الشیئین و در ما نحن فی، چون مضاد جعل شده مثبت میشه و حجت نیست. فردا بحث این که آیا روایاتی که عنوان نقض داره شامل شک در راف مقتضی هم می شود یا اختصاص دارد به شک در رافه، چون ترتیب رو ترتیب کفایه است. کفایه اینجا بحث کرده، البته شیخ بعد از همه روایات بحث کرده. ماشاءالله علی سید.